ادامه مطلب صفحه 187 از کتاب آخرین راز شاد زیستن. چرا این مسئله تا به این حد انسان را نگران و مضطرب می کند؟ زیرا برای به جریان انداختن زندگی در مسیر صحیح باید ابتدا بدانیم که برای چه به دنیا آمده ایم. اگر قبول ندارید که اولین و اساسی ترین دلیل خلقت انسان محبت به عشق ورزی است، بگویید تا هدف آفرینش را برای خود توجیه کنید که این گام بسیار مفیدی است. اما اگر با نظر من موافق باشید، اونگاه می توانید تمام اعمال خود را بر اساس این مقیاس ارزشیابی کنید. آیا کاری که می خواهم انجام دهم عشق و محبتی بیشتر را به زندگی خودم، خانواده‌ام و دوستان و همسایگانم سرازیر می کند؟ برای دوست داشتن انسانهای دیگر لازم نیست که هر بار اونها را ببوسید. برای دوست داشتن انسانهای دیگر نیازی نیست که الزاماً کاسه های برنجتان را میان گرسنگان جهان سوم توزیع کنید. برای دوست داشتن دیگران اونها را کمتر تحت بازجویی و استنتاق قرار دهید، کمتر در مسند داوری بنشینید. بگذارید اونچه را که میخواهند بپوشند، آنگونه که میخواهند زندگی کنند و به دور از همه انتقادها همانی باشند که خود میخواهند، همانی که هستند. بخشندگی. بخشندگی انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگد مالش کرده است. این سخن از مارک توین هست. ماجرا از این قرار است ما در درون ذهن خود قوانینی وضع می‌کنیم که مردم باید بر اساس این قوانین رفتار کنند. به هنگامی که مردم قوانین ما را زیر پا می‌گذارند، از آنها می‌رنجیم. رنجش از دیگران به خاطر بی‌اعتنایی به قوانین شخصی و درونی ما بی‌معنی و ناموجه است. اکثر ما با این اعتقاد رشد می‌کنیم که می‌توان با نبخشیدن دیگران اونها را تنبیه کرد. به بیان دیگر، اگر من تو را نبخشم تو رنج خواهی برد. اما در واقع این من هستم که رنج می‌برم. منم که در دل دارم، منم که بی‌خوابم. دفعه آینده وقتی در حال رنجاندن کسی بودید، چشمهای خود را ببندید و احساس و جسم خود را وارسی کنید. آیا رنجاندن دیگران خود شما را بیچاره و رقت‌انگیز نساخته است؟ آدم ها کار خود را می کنند و آگاهی های خود را دارند و سرزنش ها و تحقیرهای شما هم هیچ اثری ندارد جز این که زندگی خود شما را نابود می کند. سعی نکنید آدم ها را عوض کنید. آیا اگر سیل خانه شما را ببرد می گویید هرگز سیل را نخواهم بخشید؟ پس چرا انسان ها را نمی بخشید؟ اختیار و کنترل ما بر انسان های دیگر بیش از اختیاری که در برابر سیل و بلایای طبیعی داریم نیست. عملکرد جهان هستی بر اساس گناه و سرزنش استوار نیست. این واژه ها را انسان ها ساختند. وقتی صحبت از گذشت و بخشندگی به میان می آید، اولین گام برای قرار گرفتن در مسیر صحیح زندگی بخشیدن والدین است. قبول داریم که آنها کامل و بی‌عیب و نقص نبودند، اما در آن زمان پدر و مادر شما به کتاب‌های متعددی که امروزه در زمینه روانشناسی کودک وجود دارد دسترسی نداشتند. و دیگر اینکه علاوه بر تربیت و پرورش شما با مسائل و مشکلات دیگر نیز دست به گریبان بودند. اشتباهات آنها اینک به تاریخ پیوسته است، اما امتناع امروز شما از بخشیدن آنها رأی مثبتی است به نابود کردن زندگی خودتان. درد و رنج به انسان تحمیل می شود، ولی فلاکت را خود او برمی گزیند. ممکن است بپرسید اگر کسی کار بسیار بدی انجام داد اون وقت چه؟ آیا باز هم باید او را ببخشم؟ دوستی دارم به نام سندی مک‌گرگور. در ژانویه 1987 یک دیوانه مسلح وارد اتاق نشیمن خانه شد و سه دختر نوجوان او را به قتل رساند. این فاجعه سندی را به جهنمی از خشم و درد روانه کرد. آنچه بر او می‌گذشت برای هیچ یک از ما حتی قابل تصور هم نبود. با گذشت زمان و با کمک دوستان سندی به این نتیجه رسید که تنها شانس او برای بازگشت به زندگی عادی رها کردن خشم به طریقی بخشیدن قاتل است. اکنون سندی زندگی خود را وقف کمک به کسانی کرده است که در پی آرامش ذهن و رسیدن به مرحله گذشت و بخششم. تجربه سندی به وضوح نشان می‌دهد که حتی در هولناک‌ترین شرایط هم می‌توان گذشت را جایگزین خشم و حسرت ساخت. سندی همچنین معتقد است که رهاسازی این خشم به خاطر منافع خودش و به خاطر بقای خودش بوده است. به اعتقاد من انسان‌ها در مواجهه با تجربیات هولناک دو راه مختلف را انتخاب می کنند. دسته اول کسانی هستند که تا ابد در اسارت خشم و نفرت خیش محبوس می مانند و گروه دوم آنانی هستند که با گذشت و عفو به ژرفای مرموز و ناشناخته و به مرحله تازه از ترحم و شفقت میرسند. مسلماً اتفاقاتی که زمین ساز این تحول معنوی در انسان میگد وقایعی نیست که به اختیار خود برگزیده باشیم، و به اعتبار دیگر ما هرگز نمیخواهیم قدم در راهی بگذاریم که برای یک تحول معنوی چاری جز قدم گذاشتن در آن نداریم. سکته قلبی، بیماری، تنهایی، افسردگی و و به هر حال همه ما سهمی داریم. پس از هر شکست و فقدان بزرگ در زندگی همیشه نوبت سوگ و ماتم است، اما در نهایت مسئله این است که در کوران حادثه و تجربه سخت‌تر شده ایم. اما مسئله این است که در کوران حادثه و تجربه سخت‌تر شده ایم یا نرم‌تر. برای همه ما در مواجهه با رویدادهایی که بسیار خفیفتر از مورد سندی است، باز هم همان انتخاب مطرح است: آیا می خواهیم که زندگی من به مسیر سازندگی بازگردد یا نه؟ آیا باید به خودم عشق بورزم یا دست کم خود را دوست بدارم؟ بله، کسانی که خود را دوست ندارند آدم را عصبی می کنند. خیلی ها از این که به خویشتن عشق بورزند احساس راحتی نمی کنند، اما همین آدم ها از همسران خود انتظار دارند که به آنها عشق بورزند. کمی عجیب نیست؟ می گوییم من نمی توانم خودم را دوست داشته باشم، و بعد از همسرمان عصبانی می شویم که چرا ما را دوست ندارد. بدون تردید برای داشتن روابط سالم باید خود را دوست بداریم و به خویشتن عشق بورزیم. دلیلش واضح است: من چگونه می توانم چیزی را که ندارم به دیگری بدهم؟ انسان تا خود را به همان گونه‌ای که هست نپذیرد، هرگز نمی تواند دیگران را به همان گونه که هستند بپذیرد. وقتی تمام توجه ما بر خطاها و اشتباهات من متمرکز باشد، همان خطاها و اشتباهات را در دیگران نیز جستجو می کنیم تا از این طریق حال بهتری پیدا کنیم. و وقتی در احوال دیگران تجسس می کنیم، سرانجام این خطاها را می یابیم. اما مشکل اینجاست که برخلاف انتظار، با کشف خطاهای دیگران هم حالمون بهتر نمی شود. اگر تمرکز خود را بر خطاهایمون حفظ کنیم، جهان هم بی‌وقفه تنبیهمون خواهد کرد. مادامی که خود را دوست نداشته باشیم، دنیا هم دوستمان نخواهد داشت، و بعد می نشینیم و دنیا را سرزنش می کنیم. معنی عشق ورزیدن به خویشتن چیست؟ در ساده ترین کلام، عشق ورزیدن به خویشتن یعنی بخشیدن خویشتن، یعنی اعتراف به این نکته که تا به این لحظه به بهترین نحوی که بلد بودم زندگی کردم. دیگر کافی است. تا کی می‌خواهید خود را گناهکار ببینید؟ انسان کامل را فقط در قصه ها میتوان پیدا کرد. فراموشش کنید، واقع بین باشید و به جای کمال پیشرفت را هدف خود قرار دهید. نقص ها و کاستی های خود را ببخشید و مطمئن باشید که دیگران هم به گونه ای کاملا خودکار این کاستی ها را ندیده خواهند گرفت. دیگران همچون آینه ای هستند که ما را به خودمان نشان می دهند. اگر خوب در آینه ها بنگریم، همواره پیام هایی دریافت می کنیم که برای رشد به آنها نیازمندیم. به خاطر داشته باشید که مشکلات انسان همواره از خود او ریشه می گیرد. به خاطر فرزندانمان باید خود را بپذیریم. ما الگوی بچه های من هستیم. اگر زندگی را به خود سخت بگیرید، اونها هم زندگی را به خود سخت میگیرند. با اون وقت است که زندگی را به شما هم سخت میکنند. خلاصه کلام، وقتی خود را عفو میکنیم، دست از سرزنش دیگران هم بر می داریم. همسایت را دوست بدار. عشق درمان درد دو فرد است، عاشق و معشوق. این سخن از کارل منینگر هست. عشق درمان درد دو فرد است، عاشق و معشوق. به اعتقاد من مفهوم دوست داشتن همسایه را میتوان در سه چیز خلاصه کرد: درباره او قضاوت نکنیم، به او برچسب نزنیم، هیچ توقعی از او نداشته باشیم. این میتواند شیوه عملی بسیار مفیدی برای نجات از یأس و ناکامی باشد، زیرا این قانون معنوی همچون سایر قوانین الهی راهکارهای روانشناختی بسیار خوبی را نیز در بر دارد. ما با خود میگوییم اگر میفهمیدم که چرا فرانک تا این اندازه خودخواه و متکبر است، شاید می توانستم به این آدم عشق ببرزم. و این اشتباه است. برای درک رفتارهای فرانک باید اول به او عشق ببرزید. در حقیقت عشق چیزی جز گذشت نیست و دقیقاً به این علت است که ما بچه ها را آسان‌تر و خالصانه تر دوست می داریم. به عبارت دیگر به کودکان آسان تر عشق می ورزیم، زیرا اونها را معصوم و بیگناه می پنداریم. برای پیشرفت در هر موقعیتی باید عشق و محبت را سرلوحه کار خود قرار دهیم، زیرا اساساً انسان قادر به عشق ورزیدن و رنجاندن همزمان نیست. خلاصه کلام، چگونه به دیگران عشق می‌ورزید، سعی کنید به همان گونه هم او را بپذیرید. پذیرش کامل همان عشق بی قید و شرط است. خانواده، چرا من خانواده دارم؟ خانواده ها به وجود آمده اند تا عشق بی قید و شرط را به ما بیاموزند. ما می توانیم همکاران خود را ترک کنیم، می توانیم با دوستان خود قطع رابطه کنیم، اما موضوع خانواده چیز دیگری است. ما و اعضای خانواده من در هم آمیخته ایم و اینها کسانی هستند که تمام زیر و بم ما را میشناسند، کسانی که باید در هر شرایطی دوستشان داریم. در خانواده است که ما یاد میگیریم دیگران را صرف نظر از شکل و قیافه و خدماتشان و صرفاً به خاطر خودشان دوست بداریم. در اینجاست که ما دیگران را به خاطر درونشان دوست می‌داریم. در قصه خرگوش مخملی هم ظاهراً اسب نحیف سخن از عشق بی قید و شرط می‌گوید. مفهوم حقیقت این نیست که تو چگونه ساخته شده ای. مفهوم حقیقت آن چیزی است که برای تو اتفاق می‌افتد. وقتی بچه‌ای به تو عشق می‌ورزد و حقیقتاً به تو عشق می‌ورزد، آن وقت است که تو تبدیل به یک حقیقت می‌شوی و این همه دفعتاً اتفاق نمی‌افتد. برای این گونه شدن به زمانی طولانی نیاز است. به همین خاطر است که این حقیقت برای همه آدم ها به وقوع نمی پیوندد. اساساً با گذشت زمان است که تو به حقیقت بدل می شوی. درست است که با گذشت زمان موهای خود را از دست می دهی، چشمهایت کمسو می شوند و ضعیف و پیر و پژمرده می گردی، اما هیچ یک از اینها واقعاً کوچکترین اهمیتی ندارد، زیرا کسی که به حقیقت بدل شده است دیگر نمیتواند زشت باشد جز در برابر کسانی که نمیفهمند. توجهی به خانواده آیا مسخره نیست که رفتار ما با غریبه هایی که برای شام به خانه من می آیند بسیار بهتر از رفتار ما در مقابل افراد خانواده من باشد؟ چه کارها که برای غریبه ها نمی کنیم؟ دو روز از وقت خود را صرف چیدن میز شام می کنیم، از بهترین سرویس های چینی و نقره خود استفاده می کنیم، بهترین غذاهای دریایی و نوشیدنی ها و دسرها را تهیه می بینیم و بعد از پایان مهمانی دیگر هرگز این آدم ها را نمی بینیم. هفته بعد پدر و مادرمان می آیند و باقی مانده غذای ظهر را می خورند. عجیب است که ما با کسانی که اصلاً اونها را نمی‌شناسیم رفتار مؤدبانه تری داریم. شاید بد نباشد که بعضی وقتها برای پدر و مادرمان هم غذای دریایی تدارک ببینیم. من تنها در آخرین سالهای زندگی پدرم یاد گرفتم که او را در آغوش بگیرم. همانند بسیاری از پدرها و پسرها، من هم در حدود سن 8 سالگی بغل کردن پدرم را ترک کرده بودم، زیرا میخواستم رفتار مردانه داشته باشم. 20 سال طول کشید تا فهمیدم که مردان واقعی هم میتوانند احساسات خود را بروز دهند. من در مقام یک نویسنده گاه و بیگاه تصویر خود را در تلویزیون و روزنامه ها میبینم، اما من به این واقعیت پی بردم که سرمقاله روز یک شنبه زباله روز دوشنبه است. از خود میپرسم برای کسانی که واقعا من را میشناسند و به من تکیه میکنند، یعنی خانواده و دوستان نزدیکم، چه معنا و مفهومی دارم؟ آیا من قابل اعتماد، قابل اتکا، دلسوز و مهربان هستم؟ آنچه واقعا مهم است همین است. عامی همسر خود باشید. برای پیشبرد یک رابطه دو راه وجود دارد، یا باید عضو یک تیم باشید یا در مقابل هم بایستید. فرد طبق برنامه میبایست رأس ساعت 6 بعد از ظهر در خانه باشد و تا این لحظه 2 ساعت دیر کرده است. مری از نگرانی به خود میپیچد. چه بلایی بر سر همسر مهربانم آمده است. 15 دقیقه بعد فرد از راه میرسد. مری که او را سالم و سرپا میبیند داد فریاد راه میاندازد. به انگار میگوید تو که قرار بود اینقدر دیر بیایی، چرا حداقل یک تصادف نکردی؟ فرد داد و فریاد راه میاندازد و مری از شدت ترس کانال را عوض میکند. و رفتار قهرآمیز پیش میگیرد و سکوت حاکم میشود. مری یادداشتی پیدا میکند که به بالشش سنجاق شده. فردا صبح زود باید در اداره باشم. ساعت 7 بیدارم. فرد ساعت 9:30 بیدار می شود و یادداشتی روی بالشش پیدا می کند. ساعت 7 بلند شو. بسیاری از زوجها وقت گرانبهایی را صرف می کنند تا همسران خود را احمق جلوه دهند. اما من همکاری و هم تیم بودن را توصیه می کنم. من مفتخر به داشتن همسری هستم که تمام زندگی خود را وقف کمک و تشویق من کرده است. من برای نوشتن تک تک صفحات کتابهایم و برای انجام تمام کارهایم نظر جولی را جویا می شدم. اگر حمایت او نبود، من امروز به این کار اشتغال نداشتم. جالب است که به خاطر این نزدیکی روزافزون غالبا در سفرها از ما میپرسند برای ماه عسل به اینجا آمده اید، و این برای ما تشویق بسیار خوبی است. اگر تصمیم به زندگی مشترک گرفته اید، حامی هم باشید. و اگر نمی توانید از همسرتان حمایت کنید، وقت آن رسیده که از خود بپرسید چرا به این رابطه ادامه می دهم؟ عشق و ترس. روانشناسان معتقدند که آن دارای 2 وضعیت ذهنی اصلی است، عشق و ترس. به عقیده آنها ترس ریشه هیجانات و احساسات منفی است. این برداشت بسیار ساده میتواند راه مفیدی برای سنجش احساسات ما باشد. جیم میگوید علت عصبانیت من خشم است نه ترس. اجازه بدهید بررسی کنیم. شوهر جیم بیل در حالی به خانه آمده است که بوی الکل و عطر زنانه می دهد. جین که بسیار عصبانی است جیغ و فریاد راه می اندازد و ظرف ها را می شکند. اما در حقیقت جین فریاد می زند زیرا ترسیده است. او از بی‌اعتنایی شوهرش ترسیده است. او می ترسد که شوهرش را از دست بدهد. او از استشمام آن عطر زنانه ترسیده است. وقتی خشمگین هستیم در واقع ترسیده ایم. جیم نگران قصه های خود است. جیم میگوید وقتی من نگرانم یعنی نگرانم. این چه ربطی به ترس دارد؟ نگرانی واژه ایست مترادف ترس. اگر ترسی در کار نباشد چرا باید نگران چیزی باشیم؟ وقتی نگران هستیم در واقع ترسیده ایم. در مورد حسادت چه میتوان گفت؟ حسادت همون ترس است. حسادت یعنی این که به برتر بودن دیگران فکر کنیم و بعد از این بترسیم که نکند اونها هم همین فکر را بکنند.